استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، با همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت با موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهوار کاروان زهر را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعته را مفصل معرفی کنیم، اخبار را برایتان داریم. سلطان محمد سرور در استدیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در اروزگان میگوید که اطراف درگیر جنگ و مسئولیت غیر نظامیان چندان توجه ندارند. انفجار ماین در جوزجان جان یک پلیس را گرفت. هند و پاکستان در مجمع عمومی ملل متحد اتهامات تند را بر همدیگر وارد کردند. مقامات اندونزیا میگویند که شمار تلفات زلزله و طوفان سونامی در این کشور به 832 نفر رسید و مردم مقدونیا در یک همپرسی به ارتباط تغییر نام این کشور رای میدهند. مشروع اخبار. دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در اروزگان میگوید اطراف درگیر جنگ و مسئولیت غیر نظامیان چندان توجه ندارند. عبدالاحد بهایی، سرپرست دفتر کمیسیون حقوق بشر در ترینکوت، به رادیو آزادی گفت که طرفین درگیر جنگ و زندگی غیر نظامیان چندان اعتنای نمی کنند.
هر دو طرف درگیر جنگ از زندگی مردمان ملکی سوء استفاده می کنند. هم طالبان و هم نیروهای دولتی از آنها استفاده می کنند. تلفات ملکی در جنگ های اروزگان از چندین ماه به این سو گزارش می شود. در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی خماب جوزجان یک پلیس کشته و دیگری زخمی شده است. انجینیر احمد، ولسوال خماب، بر رادیو آزادی گفت که این واقعه صبح امروز در نزدیکی یک پوسته پلیس در منطقه دیوقله رخ داد. او افزود که یک رنجر پلیس هم تخریب شده است. ولسوال خماب میگوید که این ماین از سوی شورشیان طالب کارگزاری شده بود، ولی طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. وزیر خارجه هند در یک سخنرانی تند در مجمع عمومی ملل متحد پاکستان را به پناه دادن به تروریستان متهم ساخت. سوشما سواراج گفت:
آئے دن پاکستان هم پر مانوادھیکار کے اولنگھن کا آروپ لگاتا ہے.
پاکستان هنوز هم هند را به نقض حقوق بشر متهم می سازد. نسبت به تروریستان چه کسی می تواند بزرگترین ناقض حقوق بشر باشد؟ آنها مردم بیگناه را می کشند، هنگام جنگ مردم بیدفاع را سپر قرار می دهند. پس پاکستان از چه کسی پشتیبانی می کند؟ از قاتلان حمایت می کند و درباره کسانی که کشته می شوند سکوت اختیار می کند. وزیر خارجه هند این اتهام را رد کرد که گویا کشورش گفتگوهای صلح با پاکستان را سبوتاژ می کند. چند ساعت پس از اظهارات این مقام هندی، شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، در این اجلاس سخنرانی کرد و گفت که هند نسبت به صلح سیاست را ترجیح داده است. وزیر خارجه هند در سخنرانیش اشاره کرد که اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده، قبل از اینکه از سوی نیروهای خاص آمریکا کشته شود، در پاکستان زندگی می کرد. خانم سواراج افزود که طرح حمله سال 2008 در شهر ممبئی هند که در آن 168 تن کشته شدند، هنوز هم در سرکهای پاکستان آزادانه گشت و گذار می کند. پاکستان می گوید که شواهد کافی وجود ندارد که فرد مظنون را بازداشت کند. قرار بود سواراج و قریشی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملاقات کنند، اما هند یک روز پس از آن این ملاقات را لغو کرد که یک محافظ سرحدی هندی در منطقه کشمیر کشته شد. مقامات اندونزیا میگویند که شمار تلفات زلزله و طوفان سونامی در جزیره سولاویسی این کشور به 832 کشته رسید و امکان دارد که با آشکار شدن بیشتر خسارات افزایش یابد. ستوپو پوروو نوگروهو سخنگوی اداره حوادث طبیعی این کشور امروز گفت که دسترسی به بسیاری مناطق این جزیره هنوز هم بسیار محدود است. او به خبرنگاران گفت که شمار تلفات امکان دارد افزایش یابد. جزیره سولاویسی روز جمعه گذشته با زلزله به مقیاس 7.5 درجه روبرو شد که طوفان سونامی به دنبال داشت. امواج آب به ارتفاع 6 متر به شهرک ساحلی پالو دارای 350,000 نفوس سرازیر شد. حکومت افغانستان به مردم و حکومت اندونزیا ابراز همدردی کرده است. و مردم مقدونیا در یک همه‌پرسی درباره توافق تغییر نام این کشور که میان آتن و سکوپی صورت گرفته است امروز رای می‌دهند. نتایج این همه‌پرسی امکان دارد زمینه پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا و پیمان ناتو را مهیا سازد. رای‌دهی ساعت 7 صبح امروز به وقت محلی آغاز شد و تا 7 شام ادامه خواهد داشت و نتایج اولی 2 یا 3 ساعت بعد از آن اعلان خواهد شد. از رای دهندگان پرسیده شده که آیا با پذیرفتن توافق میان جمهوریت مقدونیا و جمهوریت یونان از پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو حمایت می کنند. اگرچه پاسخ این پرسش ظاهراً متضمن تایید توافق تغییر نام نیست، بلکه بیشتر به نسبت اشتراک رای دهندگان در همه‌پرسی وابستگی دارد. نظرسنجی‌ها نشان داد که 70% مردم از توافقی که در این سال میان سکوپی و آتن شد و طبق آن نام مقدونیا و جمهوریت مقدونیای شمالی تغییر داده شد، حمایت خواهند کرد. پایان اخبار.
بار دیگه سلام عرض میکنیم و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جدا داده شده در این برنامه. شورای عالی صلح میگوید که آمادگی آمریکا برای گفتگوهای بدون پیش شرط با طالبان میتواند تسهیل کننده مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان باشد.
ایالات متحده امریکا گام برداشته و همکاری کرده ما را. بدون شک امروز هم چیز را که اعلان کردند گام خوبی است به خاطر تسهیل بخشیدن پروسه صلح افغانستان.
با این حال برخی از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که با دخالت و تصمیم گیری امریکا برای آوردن صلح به افغانستان، طالبان مسلح راهی به جز تن دادن به مذاکرات صلح نخواهند داشت.
امریکایی ها میخوان، خصوصا رئیس جمهور امریکا اینا میخوان که جنگ امریکا در افغانستان خاتمه پیدا کنه. هر بل طالبان هیچ رای دیگه نمانده و هیچ بهانه دیگه نمانده که اینا نمیخوان به امریکا صحبت نکنه.
در مورد فروش و پیوند گرده در افغانستان گزارش تحقیقی و شنیدنی داریم و در بخش رویدادهای جهانی میشنویم که وزرای خارجه هند و پاکستان در سخنرانی هایشان در اجلاس سازمان ملل متحد بالای همدیگر اتهام وارد کردند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان و جهان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم این برنامه برایتان تقدیم میگردد. با ما باشید. بله، چنانچه در سطر عناوین برنامه گفتیم، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که آمادگی آمریکا برای گفتگوهای بدون پیش شرط با طالبان میتواند تسهیل کننده مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان باشد. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا امروز برای رادیو آزادی گفت که حمایت آمریکا و دیگر کشورها از پروسه صلح با مالکیت افغانها بسیار مهم است. زلمه خلیلی زاد مشاور خاص وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان با تازگی گفته که آمریکا بدون کدام پیش شرط حاضر به گفتگو با طالبان است. سیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش دارد.
شورای عالی صلح میگوید که موقف تازه آمریکا در موضوع صلح میتواند روند آغاز گفتگوها میان حکومت افغانستان و گروه طالبان را تسریع بخشد. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا میگوید که همه اقدامات آمریکا در رابطه با صلح در مشوره با حکومت و شورای عالی صلح افغانستان صورت میگیرد. آقای طاهری روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت آنان امیدوار هستند که سیاست آمریکا مبنی بر گفتگوهای بدون پیش شرط با طالبان منجر به آغاز مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و این گروه شود.
ایالات متحده آمریکا گام برداشته و همکاری کرده ما را. بدون شک امروز هم چیزی را که اعلان کردند گام خوبی است به خاطر تسریع بخشیدن پروسه صلح افغانستان و ما منتظر هستیم که با این فرصت هایی که مساعد شده فعلا در فضای صلح‌خواهی و دادخواهی بر صلح در افغانستان منجر به آغاز مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان مسلح افغان شود.
زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه امریکا برای افغانستان به تازگی گفته که ایالات متحده حاضر است بدون پیش شرط با طالبان گفتگو کند. آقای خلیلزاد در مصاحبه با رسانه‌های غربی ابراز نموده که امریکا خواستار رسیدن به راه حل مناسب قضیه افغانستان بوده که ارزش هزینه‌هایی را که در چند سال در این کشور به مصرف رسیده داشته باشد. زلمه خلیلزاد همچنان گفته که پاکستان در حال حاضر می‌خواهد وارد فصل جدید شود و امریکا را در هدفش که آغاز گفتگوهای صلح با طالبان است همکاری کند. حکومت افغانستان نیز در اوایل سال جاری میلادی در نشست دوم پروسه کابل پیشنهاد بی قید و شرط صلح را با طالبان مطرح کرده بود. هرچند این پیشنهاد حکومت افغانستان از سوی امریکا، پاکستان، سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه مورد پشتیبانی قرار گرفت، اما طالبان تاکید کردند که میخواهند با امریکا وارد مذاکره شوند. در این حال محمد آصف صدیقی معاون دوم مشتان و جرگه می گوید که موقف تازه امریکا در موضوع صلح یک پیشرفت مهم است، اما وی تاکید می کند که باید به آن عمل شود.
اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد به این معنی است که به قاطعیت از پروسه صلح حمایت بکنند و زمینه را مساعد بکنند بین حکومت افغانستان و مخالفین که یک صلح بین افغانی صورت بگیرد. گفت رئیس جمهور اونا حمایت هم کردن و سپورت کردن. امیدوار از هستیم که گفتگوهایی که اینا میگن جنبه عملی پیدا بکند که بتونن که مخالفین وادار بکنن که صلح بکنن.
چند پیش دیدار یک هیئت طالبان با مقامات آمریکایی در قطر تایید شد و گزارش‌ها درباره گفتگوی مقامات افغان و طالبان در عربستان سعودی نیز به نشر رسید. اما کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان روز شنبه در کابل گفت که تا هنوز میان دولت افغانستان و طالبان مسلح گفتگو صورت نگرفته است. حالا دیده شود که سیاست تازه امریکا، یعنی آمادگی برای مذاکرات بدون پیش شرط با طالبان، تا چی حد میتواند زمینه را برای آغاز گفتگوهای صلح در افغانستان فراهم سازد.
در این حال همچنان شماری از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که موقع تازه امریکا میتواند زمینه گفتگوهای بین الافغانی را فراهم سازد. خالد سادات یکی از این کارشناسان میگوید که حالا طالبان برای ادامه جنگ هیچ دلیلی ندارند. آقای سادات در پاسخ به سوال از همکارم نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در این باره میگوید:
دو مسئله خیلی مهم است. مسئله اولی است که امریکایی‌ها میخوان، خصوصا رئیس جمهور امریکا، میخوان که جنگ امریکا در افغانستان خاتمه پیدا کنه. بالاخره مصارفی که از طرف امریکا صورت میگیره در افغانستان، خصوصا مصارفی که برای جنگ افغانستان صورت میگیره، این باید خاتمه پیدا کنه و حکومت امریکا از سوی ملت امریکا زیر فشار جدی قرار گرفته. بنابراین امریکایی‌ها میخوان که در افغانستان جنگ خود را خاتمه پیدا کنه، بالاخره یعنی که تر دیگه خلاص شود. مسئله دوم خیلی مهم برای افغانستان است. قسمی که شما در سوال گفتین، وقتی که امریکایی با طالبان نزدیک میشه، بالاخره این خود یکی از نقطه زمینه ساز برای گفتگوی بین افغانی میان طالبان و حکومت افغانستان میباشد. یعنی امریکایی‌ها در مامان خودشون با طالبان صحبت میکنن، امی بالاخره مواد خام پیدا میکنه برای صلح ملی افغانستان یا برای خطوط صلح ملی افغانستان.
بله، حالا موقف تازه خاطر است طالبان را به نحوی وادار بکنه که به گفتگوهای صلح حاضر شوند یا تمایل نشان بدن؟
دقیقاً به خاطر از اینکه طالبان میخواستن که به ایالات متحده آمریکا مستقیما وارد گفتگو شوند و وارد مذاکرات شوند. حالا بله، طالبان هیچ راه دیگه نمانده و هیچ بهانه دیگه نمانده که اینا نمیخوان به آمریکا صحبت نکنه یا به آمریکا مذاکرات پیش ندارن. بنابراین ما فکر میکنیم که مفید است. بله دقیقاً، و طالبان بالاخره اونا میخوان که در افغانستان جنگ، اگر میخوان جنگ خاتمه پیدا کنه، امی رای حلشان است که در اول در قدم خود با امریکایی ها نویت جنگ و قسمت جنگ و خصوصا در تحلیل جنگ با امریکا صحبت کنه، بعد از این وارد مذاکره با حکومت افغانستان شوند.
حالا با حکومت افغانستان در مجموع و با شورای عالی صلح افغانستان به گونه خاص چی ضرورت و چی نیاز است که باید چی اقدامات را روی دست بگیرند تا بتوانند نتیجه بهتر و خوبتر در رابطه با صلح و گفتگوهای صلح به دست بیاورند؟
بر حکومت افغانستان و شورای عالی صلح افغانستان که رول میانجی میان طالبان و مخالفین و به حکومت افغانستان بازی میکنن، اینها باید آمادگی خود را پیش بگیرن. اگر طالبان و امریکایی‌ها به یک موافقه میرسه، بعد از این موافقه این ضرور است که حکومت افغانستان وارد صحنه شود. بخاطر از اینکه تمام توافقات صلح که امضا میشه، چی در حکومت افغانستان و چی در رابطه با طالبان، این توافقات به طالبان امضا میشن، این بالاخره تطبیق قانونی حکومت افغانستان است و توافقنامه‌ای که به طالبان امضا میشه بالاخره ضمانت اجرایی به ضمن به دوش حکومت افغانستان خواهد بود. بنابراین حکومت افغانستان پیش از پیش آمادگی لازم و خود را آماده بسازد تا بعد از گفتگوهای میان طالبان و آمریکا چی مسئولیت ها و کدام مسئولیت هایی که به حکومت افغانستان مواجه هستند برای پیشبرد توافقات صلح، برای مذاکرات بین الافغانی و بالخصوص برای تطبیق توافقات صلح که به طالبان در آینده امضا خواهد شد آمادگی کامل و لازم برداشته باشد.
مصاحبه خالد سادات کارشناس مسائل سیاسی رو میشنیدید که در مورد پیامد تصمیم کمک رسانی آمریکا به روند صلح افغانستان صحبت میکرد. و حالا هم اخبار اقتصادی رو داریم که ویدا میرزایی تقدیم میکرد.
وزارت معاده افغانستان میگوید سروی منابع مدنی در ولایت افغانستان به طور موفقانه ادامه دارد. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت هدف از راه اندازی این سروی مشخص ساختن مقدار، کیفیت و ارزش منابع و تطبیق دیدگاه استراتژیک وزارت میباشد تا پس از تثبیت آن قراردادها در بخش معدن به صورت بهتر عقد گردد. آقای مطفی گفت که این سروی ها توسط تیم سروی جیولوژی و معدن این وزارت آغاز شده و در ولایت های هرات، پروان، کاپیسا، میدان وردک، بامیان، دایکندی، ننگرهار، تخار، بدخشان، کابل و بغلان به پیش برده می شود. وی گفت که انجام این سروی ها کمک می کند تا مشخص شود که پس از قراردادها چه مقدار عواید از آن به دست می آید. زیرا به گفته وی در گذشته قراردادها به اساس تخمین صورت می گرفت که مشکلاتی را به همراه داشت. ریاست زراعت و مالداری ولایت سرپل در نظر دارد تا به مقدار 450 تن کود کیمیاوی و گندم اصلاح شده را به دهقانان این ولایت توزیع نماید. سعید معیدین عینی رئیس زراعت و مالداری ولایت سرپل امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مقدار کود کیمیاوی و گندم اصلاح شده بذری برای 3000 دهقان این ولایت که قبلا در مرکز ولایت و 6 ولسوالی سروی شدند توزیع می‌گردد. آقای عینی گفت که توزیع کود کیمیاوی و گندم اصلاح شده در جهت رشد و بلند بردن مقدار حاصلات دهقان بسیار مفید بوده و دهقان می توانند با استفاده از آن حاصلات بهتر از زمین هایشان به دست بیاورند. وی گفت که وزارت زراعت هم ساله یک مقدار کود کیمیاوی و گندم بذری اصلاح شده را به این ولایت اختصاص داده و برای دهقان توزیع می نماید تا حاصلاتشان افزایش یافته و عواید بیشتر را به دست بیاورند. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1650 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2040 افغانی، 16 لیتر روغن 1040 افغانی. علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 57 افغانی و یک لیتر دیزل به 56 افغانی به فروش می رسد و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 60 پول، یک یورو 87 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 585 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بله، در بخش رویدادهای جهانی میشنویم که وزرای خارجه هند و پاکستان در سخنرانی‌هایشان در اجلاس سازمان ملل متحد بالای همدیگر اتهام وارد کردند. هند پاکستان را به حمایت از تروریسم متهم کرد که از آن به مثابه یک اسلحه دولتی استفاده میکند. همکارم آرش همایون را با خود در استودیو داریم که این موضوع را از نزدیک دنبال کرده و حالا با ما بیشتر خواهد گفت. سلام جناب همایون صاحب، خسته نباشین.
سلام و درود بر شما و شنوندگان.
جناب همایون صاحب، اول سوال بری که وزیر خارجه هند در سخنرانیش در مورد پاکستان چی گفت؟
بله، وزیر خارجه هند در سخنرانیش به اجلاس سازمان ملل متحد کشور پاکستان به حمایت و نگهداری از تروریسم متهم کرد. سوشما سوارج دیروز این اتهام پاکستان که گویا هند مذاکرات صلح سبوتاش کرده رد کرده و او را دروغ محض خواند. خانم سوارج همچنان به این حقیقت اشاره کرد که اسامه بن لادن، رهبر سابق شبکه القاعده، قبل از اینکه توسط نیروهای خاص آمریکایی پیدا و کشته شود، کشور پاکستان زندگی میکرد. وی همچنان گفت که در نتیجه حملات تروریستی سال 2008 میلادی در شهر ممبئی هند که 168 تن کشته شدند، طراح اصلی این حملات به طور آزاد در پاکستان گشت و گذار میکند. خانم سوارج به اجلاس سازمان ملل متحد همچنان گفت که برای تروریسم بر ضد ما در جای دور نی، بلکه در آن سوی سرحد در غرب کشور هند آموزش داده میشه. بله،
عکس‌العمل وزیر خارجه پاکستان در قبال اظهارات وزیر خارجه هند چی بود؟
بله، درست چند ساعت بعد از سخنرانی وزیر خارجه هند، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در سخنرانیش به اجلاس سازمان ملل متحد هند متهم ساخت که تروریستان از لحاظ مالی تمویل میکنند. وی در مورد طراح عملیات تروریستی سال 2008 میلادی در شهر ممبئی هند گفت که تا هنوز شواهد کافی وجود ندارد که افراد مظنون به این حمله دستگیر شوند. شاه محمود قریشی همچنان گفت پاکستان با تروریسم مقابل است که همسایه شرقی کشور او را تمویل کرده برش سهولت فراهم میکنه و سازماندهی میکنه. آقای قریشی به حملات تروریستی در پاکستان به شمول حمله سال 2014 میلادی بر یک مکتب نظامی در شهر پشاور اشاره کرد که در نتیجه این حمله 150 کودک کشته شدند و افزود این حملات توسط تروریستان انجام شده که هند آنها را تمویل میکنه.
قرار بود وزرای خارجه هند و پاکستان در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد با هم ملاقات داشته باشند. سرنوشت این ملاقات به کجا کشید؟
بله، قرار بود وزرای خارجه هند و پاکستان در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد در هفته جاری با هم ملاقات کنند. اما هند یک روز بعد از اعلان این ملاقات لغو شد، به خاطر اعلام کرد که در منطقه کشمیر مورد منازعه بین دو کشور یک عسکر سرحدی هند کشته شد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در عکس‌العمل به این حرکت گفت این سیومین بار است که حکومت فعلی هند گفتگو با پاکستان روی دلایل ضعیف رد میکنه. بله،
تشکر از همکارم آرش همایون بود که در مورد وارد کردن اتهامات وزرای خارجه کشورهای هند و پاکستان یکدیگر را به حمایت از تروریسم در اجلاس سازمان ملل متحد گزارش مفصل داشتند. تشکر از شما. شماری از دکتران افغانی میگویند به دلیل نبود قانون برای پیوند گرده ممکن خرید فروش آن به یک مشکل جدی مبدل شود. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند پیوند گرده تنها در شفاخانه های شخصی انجام می شود و اکثرا مردمی که مشکلات اقتصادی دارند به خاطر فروش گرده ایشان به این شفاخانه ها مراجعه می کنند. از سوی هم شماری از افرادی که تکلیف گرده دارند و در انتظار پیوند آن هستند میگویند گرده اعضای خانواده ایشان با آنها مطابقت نکرده و توان خرید این عضو که مبلغ 500 تا 600 هزار افغانی است را ندارند. در این حال مسئولان ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه میگوید لایحه در این مورد تصویب شده و بر اساس آنان تمام عملیات های پیوند گرده نظارت می شود. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش مفصل در مورد پیوند گرده تهیه کرده است.
هرچند پیوند گرده در جامعه افغانی یک اقدام تازه است، اما به گفته دکتران افغان مشکل اساسی این است که به خاطر نبود قانون و طرز العمل این عضو از جانب اهدا کننده آن به جای اینکه رایگان داده شود به فروش میرسد. آنان میگویند در برخی از شفاخانه های خصوصی که این پیوند انجام می شود مردم به خاطر مشکلات اقتصادی شان مراجعه می کنند تا گرده خیش را به فروش برسانند. دکتر محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات در صحبت با رادیو آزادی پیوند گرده را در افغانستان یک اقدام نیک عنوان کرده، اما میگوید به خاطر مشکلات اقتصادی اکثریت جوانان گرده هایشان را به فروش میرسانند.
خودم شاهدم که کسی آمد به کلینیک ما گفت که من کلی خاطر میفروشم. گفتم چرا تو عضو خاطر میفروشی؟ گفت به خاطر که مجبورم. اونا گفت که اگر بعد سوال کرد که من اگر کلی خود بفروشم به من آسیب نمیرسونه. گفتم تو از دو چشم اگر یک چشم تو نباشه بهتر میبینی، از دو گوش تو یک نباشه بیتشنوی، از دو دست تو یک نباشه بهتر میتونی کار بکنی، از دو پای تو یک پا نباشه میتونی. بالاخره من قناعت دادم. دکتر جوان بود و به نظر به مجبوریت داشت خواستی کار بکنه.
با گفته ای دکتر جلالی فرهنگ فروش گردن نباید نهادی نشود، زیرا این افراد خود نیاز مبرم به گرده دارند و اگر کسی به عضو خانواده مثلا پدر، مادر، برادر و یا هم خواهر خود عضو اهدا می کند این یک مسئله عاطفی و جداگانه است. این در حالی است که پیش از این نیز یک زوج هراتی به خاطر مشکلات اقتصادیشان می خواستند یکی از گرده های خود را به فروش برسانند. دکتران متخصص می گویند فشار بلند خون، استفاده از آب آشامیدنی غیر صحی، سیگارت کشیدن، افزایش وزن و عدم استفاده از مایعات به خصوص آب از جمله عوامل مبتلا شدن به بیماری گرده عنوان می شود. از سوی هم آمنه خانمی که دخترش به بیماری گرده مبتلا است می گوید چون گرده اعضای خانواده برای دخترش مطابقت نداشته مجبور است این عضو را خریداری نماید. آمنه می گوید دو نفر حاضر هستند تا گرده هایشان را در بدل 500 هزار افغانی به فروش برسانند. بیشتر از خود آمنه می شنویم.
برکم نید پنج ماه می شنش بستر ببر پیدا شده. پیدا شده یک نفر است. پیدا شده خب پیسه نیست. پیسه پیدا شده. منتظر پیسه است. یکی هستن 5 لک می خواهد یکی 6 لک. نه نیزی کنید بخی بگانه است.
با اساس گزارش ها فروش گرده در اکثر کشورهای جهان رایج بوده و بیشتر جنبه اقتصادی دارد و اکثر افراد با فروش گرده هایشان مبالغ نسبتاً چشمگیری را به دست می آورند. گفته می شود پیوند گرده در افغانستان تنها در 4 شفاخانه خصوصی لقمان حکیم، افغان آریا در ولایت هرات و شفاخانه های رایل و خاتم النبیین در کابل انجام می شود. از سوی هم دکتر دلاور بشار ملکزوی رئیس شفاخانه رایل نیز از نبود قانون مشخص به خاطر پیوند اعضای بدن ابراز نگرانی کرده می گوید اگر به این مشکل رسیدگی نشود ممکن پیوند گرده به یک چالش جدی مبدل گردد.
این عمل هم فایده و هم ضرر دارد. فایده این است کسی که گرده می فروشد شاید یک مشکل بزرگ اقتصادی داشته باشد و از نگاه طبی ما می دانیم که با آن فرد یک مشکل پیش نمی آید. اما ترس از این است که افغانستان یک کشور فقیر است. هر نفر به خاطر مشکل اقتصادی گرده به فروش می رساند و حتی شاید در آینده چنین شود که یک گروه گرده را بگیرد و بعداً به فروش برساند. اگر یک طرز عمل به آنجور شود بسیار خوب می شود.
دکتر دلاور میگوید پیوند گرده باید از افراد باشند که اعضای بدنشان با هم تفاهم داشته باشد و بهتر است که این عمل بین اعضای خانواده انجام شود. با گفته دکتر دلاور علاوه بر این برخی خانواده ها نیز به خاطر بهبود وضعیت صحی یک عضو خانواده اش حاضر هستند تا این عمل را انجام دهند. علاوه بر فروش گرده به خاطر فقر اقتصادی برخی از اعضای خانواده ها نیز برای یکدیگر گرده هایشان را اهدا کردند. زهرا دختری که گرده اش را به برادرش اهدا کرده میگوید که وای از چنین کارش ابراز خوشی میکند. زهرا و برادرش در این مورد میگویند
من مدت 2 سال دیالیز کردم، باز هم شفاخانه را آدرس دادن برام، اما اومدم اینجا عملیات گرده کردم. از عملیات گرده مدت 3 ماه و 7 روز شد. امروز نتیجهش بسیار خوب بود. از لطف همشیریم که به من گرده داد بسیار خوب هستم، بیخی اما تا حالا فعلا نرمال هستم مثل انسان های دیگر.
اولین سخنی که ما به برادرم گفتم من این کار را میکنم، من گرده خدا برات میتم، خداوند زندگی تا نجات بده. الحمدلله شکر خدا را هزار بار شکر، بیادر مال شکر صحت من شده.
این در حالی است که چند ماه قبل حمیده عبدالله هنرپیشه سرشناس افغان به خاطر پیوند گرده سویدن به کابل آمده و در یک شفاخانه ولایت هرات عملیات پیوند گرده را سپری کرد. در این حال دکتر تابش بختیاری مسئول شفاخانه خاتم النبیین میگوید که آنان از 14 ماه بدین سو پیوند گرده را در این شفاخانه انجام میدهند و این عمل بیشتر بین اعضای خانواده انجام می شود. با گفته ای دکتر بختیاری هر قدر نسبت فامیلی بیشتر باشد عمل خوبتر انجام شده و پذیرش عضو پیوندی بهتر می باشد.
چقدر نسبت ژنتیکی نزدیکتر باشه طول عمر او عضو پیوندی بیشتر خواهد بود. هر چقدر که این نسبت دورتر شود ما مجبور هستیم که از گرده پیوندی خود ما محافظت کنیم. به مخاطر چیزی را که ما در اینجا انجام میتیم تقریبا 90-95% از موارد ما از افراد درجه اول فامیل بوده، چون افراد درجه اول فامیل هم میزان ریجکشن یا رد پیوند کم است و هم طول عمر گرده پیوندی در فردی که گرده را اخذ میکنه بیشتر است.
آقای بختیاری در مورد هزینه این عملیات میگوید هزینه پیوند گرده میان اعضای خانواده بین 5-600 هزار افغانی میباشد و این در حالی است که به گفته دکتر بختیاری این عمل در ایالات متحده آمریکا 270 هزار دلار، در آلمان 250 هزار دلار، در کشورهای اروپایی 200 هزار دلار و در کشورهای همسایه 40-45 هزار دلار انجام می شود. دکتر بختیاری میگوید هرچند این عمل در داخل کشور انجام می شود اما با آن هم سالانه ده ها تن به خاطر پیوند گرده به خارج از کشور سفر کرده و پول های هنگفته را از دست می دهند. از سوی هم دکتر مجیب الرحمن سمکنی رئیس کمیسیون صحت ولسی جرگه عملیات پیوند گرده در افغانستان را غیر معیاری می داند.
تا جایی که ما شفاخانه های دولتی و شخصی افغانستان از نزدیک بازدید و نظارت کردیم، فکر نمی کنم که با او شرایطی که مناسب هستند یا متو پیوند کلیه را به خوبی پیش ببرم، اما نتیجه نظر به ممالک همسایه ما جیش دقیق نیستن. خب بازم ما با وضاحت گفتم میتونم که هم 3 شفاخانه که کارا را میکنن بسندرهای بین‌المللی نیستن.
دکتر سمکنی میگوید وزارت صحت عامه به خاطر پیوند گرده هیچ قانون و مقرری نداشته و هیچگاهی از این عملیات نظارت نمیکند و به همین دلیل به گفته وی پیوند گرده در افغانستان مطابق معیارهای بین‌المللی انجام نمیشود. با این همه دکتر خالد احدی رئیس بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد لایحه از سوی این وزارت تایید شده است.
مقرره هم که پاس شده است، البته لایحه است فعلا، تا بال مقرر لایحه را خود وزارت صحت عامه تایید شده وزارت صحت عامه هست. کاملا نظارت میشه، هم به خود ولایت هرات نظارت میشه، هم به ریاست قوانین بررسی که مدیریت قوانین بررسی دارن و با هماهنگی هم ریاست صحت عامه ولایت هرات به نظارت میشه و تمام کارکردشان و همچنین به خود کابل نظارت میشه که شفاخانه ملت و خاتم النبیین که هستن.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه، به خاطر محدود بودن منابع مالی و سایر تسهیلات، در حال حاضر پیوند گرده در شفاخانه های دولتی انجام نمی شود. اما به گفته مقامات آن وزارت، در سال جاری دیپارتمنت جراحی پیوند گرده جزء تشکیل شفاخانه جمهوریت شده و با استخدام پرسنل این بخش عملا فعال خواهد شد.
بله، و با انجام این گزارش تحقیقی در مورد پیوند و خرید و فروش گرده در افغانستان رسیدیم به ختم نیمه اول این برنامه و آغاز نیمه دوم ساعت استودیو نشان می‌دهد که ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و حالا همکارم سلطان محمد سرور در استودیو با ماست تا فشرده خبرها را تقدیم کند.
دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در اروزگان می گوید که اطراف درگیر جنگ با مسئولیت غیر نظامیان چندان توجه ندارند. در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی خماب جوزجان یک پلیس کشته و دیگر زخمی شده است. هند و پاکستان در مجمع عمومی ملل متحد اتهامات تند را بر همدیگر وارد کردند. وزیر خارجه هند در سخنرانی خود گفت که پاکستان را به پناه دادن به تروریستان متهم ساخت. مقامات اندونزیا میگویند که شمار تلفات زلزله و طوفان سونامی در جزیره سولاویسی این کشور به 832 کشته رسید و امکان دارد با آشکار شدن بیشتر خسارات افزایش یابد. و مردم مقدونیا در یک همه‌پرسی درباره توافق تغییر نام این کشور که میان آتن و سکوپی صورت گرفته است امروز رای می‌دهند.
بله، تشکر که ما را تا حالا همراه بودید و شنونده رادیو آزادی، و حالا هم طبق وعده برنامه کاروان زهر آماده پخش داریم که این هم شما و برنامه‌های دلخواهتان از امواج نشراتی رادیو آزادی.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان از خواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر مبارزه مشترک علیه مواد مخدر در جهان و موضوعات دیگر خواهیم گفت. اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
پلیس ننگرهار در دو مورد جداگانه 74 کیلوگرم مواد مخدر را کشف کرد. خالد دمر، مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی ولایت ننگرهار، به رسانه ها گفت در رویداد نخست پلیس در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار مقدار 13 کیلوگرم مواد مخدر را که در یک موتر جاسوسی شده بود و قرار بود به مرکز این ولایت قاچاق شود کشف کرد. در رویداد دوم یک تن که میخواست 61 کیلوگرم چرس را از همین ولسوالی به یک ولسوالی دیگر ولایت ننگرهار قاچاق کند، هنگام تلاشی وسایل بازداشت شد. در سه ماه گذشته یک سال جاری 217 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در کشور دستگیر شده اند. خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، هنگام ارائه گزارش فعالیت‌های سه ماه گذشته این مرکز گفت در این سه ماه به تعداد 159 قضیه با مظنونیت 217 تن به این مرکز موازلت ورزیده که از این میان 48 تن آنان هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی کابل به شهرهای دهلی، دبی و عربستان سعودی دستگیر شده اند. آقای موحد می گوید در این مدت ده ها کیلوگرم مواد مخدر نیز کشف شده است.
در پیوند 159 قضیه جرمی به مقدار 380 کیلوگرم هیروئین، 898 کیلوگرم تریاک، 2800 کیلوگرم چرس، 49 کیلوگرم شیشه، 31 کیلوگرم مواد کیمیایی جامد، به می ترتیب 5828 لیتر مشروبات الکلی، 995 قرص تبلت که، 935 لیتر تیزاب پیشساخت هیروئین و بیش از 14 تن خشخاش کشف شده.
قابل یادآوری است که در این سه ماه محکمه ابتدایی بعد 228 قضیه و و محکمه استیناف نیز به 144 قضیه رسیدگی کرده و بالای متهمان حکم صادر کرده است. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در یک هفته گذشته بیش از 60 عملیات را اجرا کرد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام 63 عملیات در 20 ولایت کشور 562 کیلوگرم مواد مخدر را کشف کرد. با گفته آقای یادگاری 74 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و پس از تحقیقات ابتدایی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شده اند. قابل یادآوری است که در میان افراد بازداشت شده یک تبعی پاکستان نیز شامل است. دو تن به اتهام فروش مواد مخدر در شهر کابل بازداشت شدند. محمد کبیر ابراهیم خیل مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی کابل و رسانه ها گفت دو تن پرچون فروش مواد مخدر در هنگام فروش این مواد از سوی پلیس دستگیر شدند و از نزد آنان 45 گرم هیروین، 28 گرم شیشه، 514 گرم چرس و 180 گرم تریاک به دست آمده است. آقای ابراهیم خیل می گوید در این اواخر عملیات دستگیری پرچون فروشان را در شهر کابل افزایش داده اند و تا حال چندین تن دستگیر و با انجام تحقیقات از آنان توانستند قاچاقبران مواد مخدر و محل بود و باش آنان را تثبیت کنند. و رویداد اخیر هفته این که کشت و کوکنار در ولایت نورستان صفر اعلان شد. حافظ عبدالقیوم ولی نورستان هنگام صحبت در کنفرانس مبارزه علیه مواد مخدر در مرکز این ولایت گفت کشت و کوکنار در نورستان به صفر کاهش یافته و اکنون آنان تلاش می کنند تا با ایجاد دو کلینیک تداوی معتادین در ولسوالی های نورگرام و برگ متال زمینه تداوی معتادین و کاهش تقاضا با مواد مخدر را فراهم سازند. قابل یادآوری است که بیشترین معتادین نیز در همین دو ولسوالی وجود دارند و بیشتر مواد مورد نیاز آنان از ولایت های همجوار با آنجا قاچاق می شود.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته را شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را مده نشر ساختیم که با هم میشنویم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از جامعه جهانی میخواهد که علیه مواد مخدر مبارزه مشترک نمایند.
مواد مخدر با جرایم سازمان یافته، عواید غیر مشروع مالی، فساد مالی و تروریسم ارتباط دارد.
در گزارش از ولایت ننگرهار میشنویم که ده ها تن مواد مخدر حریق گردید.
تقریباً
480 تن به اتهام قاچاق و فروش این مواد دستگیر شدند. از دکتر محسن حسن درباره عوامل رو آوردن جوانان به مواد مخدر خواهیم شنید.
پس جوان کلانترین پند نمی است که معتادین در شهر و بازار خود دیده بعد از او تصمیم می گیرد.
و در پایان یک درامه جالب را میشنویم.
پودر می کشیدم. یک دفعه پلیس آمد.
مطلب نخست برنامه را از خواست رئیس جمهور آمریکا مبنی بر مبارزه مشترک علیه مواد مخدر آغاز می‌کنیم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از جامعه جهانی می‌خواهد که برای حفظ امنیت بین‌المللی و صحت بشر مشترکاً علیه مواد مخدر مبارزه نمایند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در نشست فراخوان بین‌المللی عمل برای چالش مواد مخدر در نیویورک صحبت می‌کرد، گفت که مواد مخدر منبع اصلی تمویل تروریسم و گروه‌های مافیایی است. رئیس جمهور ترامپ میگوید ایالات متحده آمریکا خطر مواد مخدر به امنیت جهان و صحت بشر را درک کرده. به همین دلیل تصمیم گرفت تا نشست فراخوان بین‌المللی عمل برای چالش مواد مخدر را برگزار نماید و دولت‌های جهان را بر مبارزه مشترک با مواد مخدر دعوت نماید. جزئیات موضوع در گزارش مرسلین ارسلا.
نشست فراخوان بین المللی عمل برای مبارزه با چالش مواد مخدر به روز سه‌شنبه در حاشیه 72 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ابتکار ایالات متحده آمریکا در نیویورک برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی افتتاحیه این کنفرانس گفت مواد مخدر صحت و امنیت ملی دولت‌های جهان را تهدید می‌کند و به گفته وی آمار اخیر اداره مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که سطح مرگ و میر افراد به دلیل استفاده از مواد مخدر در مقایسه به سال 2000 میلادی در جهان 60% افزایش یافته است. رئیس جمهور ترامپ مواد مخدر را پدیده مرتبط با تروریسم و منبع تمویل گروه‌های مافیایی در جهان خواند.
مواد مخدر با جرایم سازمانی یافته، عواید غیر مشروع مالی، فساد مالی و تروریسم ارتباط دارد. مبارزه علیه مواد مخدر نیاز اساسی در بخش صحت و امنیت ملی است و از ما می خواهد تا در برابر اعتیاد به مواد مخدر و تمامی انواع قاچاق آن که منجر به حمایت مالی از گروه های مافیایی می شود مبارزه نماییم. تمامی کشورها باید مشترکاً کار کنند تا از تولید مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر جلوگیری کنیم.
رئیس جمهور ترامپ میگوید با توجه به تهدیدی که از ناحیه مواد مخدر به امنیت جهان و صحت انسان‌ها متوجه است، ایالات متحده آمریکا ماه گذشته تصمیم گرفت تا نشست فراخوان بین المللی عمل برای مبارزه با چالش مواد مخدر را روی دست گیرد و تمامی 31 دولت اشتراک کننده را به مبارزه مشترک فراخواند. رئیس جمهور آمریکا از کشورهای جهان می‌خواهد تا سطح تقاضا به مواد مخدر را کاهش دهند، مانی ترانزیت مواد مخدر شوند، امکانات تداوی معتادین را بیشتر سازند و همکاری های بین المللی در بخش مبارزه با مواد مخدر را افزایش دهند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان نیز از جمله اشتراک کنندگان این نشست بود. وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت افغانستان با تمامی این خواسته ها همصدا است و از گذشته ها برای تحقق آن تلاش کرده است. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت افغانستان با مبارزه علیه مواد مخدر و تلاش ها به کاهش تقاضا به مواد مخدر متعهد است.
این مسئله نشان میده که جهان و کشورهای منطقه در امر زدودن مواد مخدر ما همیشه تعهد کردیم و حالا هم تعهد داریم که در امر مبارزه با مواد مخدر و این مبارزه با تروریسم در کشور ما مبارزه کنیم و این مبارزه ما دوام دارد. مواد مخدر یکی از راه‌های تبدیل تروریسم افغانستان منطقه است.
انتونیو گوترس سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که تولید مواد مخدر به گونه بی‌سابقه در جهان افزایش یافته است. آقای گوترش میگوید در سالهای اخیر تعداد متقاضیان تداوی معتادین مواد مخدر به 31 میلیون تن در جهان افزایش یافته است. اما به گفته وی از میان هر 6 معتاد مواد مخدر در جهان تنها امکانات تداوی 1 معتاد وجود دارد.
خواست رئیس جمهور ترامپ را از جامعه جهانی مبنی بر مبارزه علیه مواد مخدر در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM از هفت صبح الی هفت شام میشنوید. در این قسمت برنامه به ولایت ننگرهار می رویم و شما را زریق شدن ده ها تن مواد مخدر ضبط شده آگاه می سازیم. نزدیک به 20 تن مواد مخدر کشف شده در ولایت ننگرهار آتش زده شد. حیات الله حیات ولی ننگرهار در هنگام آتش زدن این مواد به رسانه ها گفت مواد مخدر نیز همانند مبارزه علیه تروریسم در اولویت عملیات های نیروهای افغان قرار دارد. زیرا به گفته آقای حیات مواد مخدر منبع اصلی تمویل گروه های جنگجو در این ولایت می باشد. غلام سنایی استانگزای قمندان امنی ننگرهار میگوید پلیس این ولایت توانسته از اواخر سال گذشته شمسی تا حال 45 کارخانه تولید مواد مخدر را تخریب نماید و ده ها تن نیز به اتهام تولید و قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در گزارش مرسلین ارسلا که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
19 تن مواد مخدر که از اوایل سال روان شمسی تا حال از سوی نیروهای افغان در مرکز ولسوالی های ولایت ننگرهار کشف گردیده بود، بروز دوشنبه در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار آتش زده شد. حیات الله حیات والی ننگرهار هنگام آتش زدن این مواد به رسانه ها گفت این مواد در 6 ماه گذشته هنگام تلاشی و عملیات نیروهای افغان بالای کارخانه های تولید مواد مخدر به دست آمده بود. آقای حیات می گوید مبارزه علیه مواد مخدر نیز همانند مبارزه علیه توریسم در اولویت برنامه عملیاتی نیروهای افغان قرار دارد.
ننگرهار پکچه بنده تقریبا
در سطح ننگرهار 19 تن مواد مخدر که در آن مواد مخدر مختلف النوع شامل است از سوی نیروهای افغان خصوصا از سوی پلیس کشف شده است. در کنار مبارزه مستقیم با تروریسم ما در بخش دستگیری قاچاقبران و مبارزه علیه مواد مخدر نیز به گونه جدی اقدام می کنیم. کاتش زدن مواد مخدر مثال خوب آن است.
بس از ارزیابی های ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ننگرهار در سال روان بالایی بیش از 15,000 هکتار زمین در این ولایت کوکنار کشت شده بود، اما به دلیل ناامنی ها نیروهای افغان نتوانستند بخش زیاد از این مزارع را تخریب کنند. سال گذشته نیروهای افغان توانستند 14,000 هکتار زمین را در ننگرهار از وجود کوکنار پاکسازی کنند و ایالات متحده در بدل آن 22 میلیون دلار را به گونه تشویقی با پروژه های انکشافی به این ولایت کمک کرد. غلام سنایی استانکزی قماندان امنی ننگرهار می گوید در 6 ماه گذشته پلیس ننگرهار توانسته 10 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کند. آقای استانکزی در ادامه گفت که از اواخر سال گذشته تا حال پلیس ننگرهار 45 کارخانه تولید مواد مخدر را نیز تخریب کرده است.
تقریباً
480 تن به اتهام قاچاق و فروش این مواد دستگیر شدند که دوسیه های آنان کامل و به اداره های عدلی و قضایی سپرده شده است. ضمناً 209 اراده موتر هنگام قاچاق و مواد مخدر ضبط شده و بعد از طی مراحل قضایی با گمرک سپرده خواهد شد.
در کنار تولید و قاچاق مواد مخدر تعداد معتادین نیز در این ولایت در حال افزایش است. به اساس معلومات ریاست ساعت‌نامه ننگرهار در حال حاضر بیش از 6,500 تن در این ولایت به مواد مخدر معتاد اند، اما ریاست ساعت‌نامه این ولایت ظرفیت و امکانات تداوی تنها 225 تن را در اختیار دارد.
گزارش همکار ما مرسلین ارسلا را درباره آتش زدن 10 تن مواد مخدر از سوی مسئولان محلی ننگرهار شنیدید که نیلاب نظری آن را ارائه کرد. حالا در این قسمت برنامه مصاحبه داریم درباره عوامل رو آوردن جوانان به مواد مخدر. در افغانستان بیشتر از 3 میلیون تن به مواد مخدر مبتلا و یا غیر مستقیم زیان دیدن که بخش بزرگ آنان جوانان هستند. این که عوامل مبتلا شدن جوانان به مواد مخدر چیست؟ جوانان نشه را چگونه و از کجا آغاز می کنند؟ خانواده ها در این باره چی مسئولیت دارند و چگونه می توان جلو معتاد شدن جوانان را گرفت؟ در این باره مصاحبه داریم با دکتر محسن حسن و در ابتدا از وی پرسیدیم که عوامل رو آوردن جوانان به مواد مخدر چیست؟
عواملش علما تقسیم کردن به 3 کاتگوری که یکیش فردی است، دیگهش خانوادگی یا مربوط به فامیل میشه و دیگهش اجتماعی است. در بخش فردیش باز تقسیمات گوناگونی است. بعض شخصیت ها است که اونا تمایل و اعتیاد دارن، مثلا شخصیت های ضد اجتماعی را گرفته و شخصیت های پارانویا که اونا شکبر هستند، اونا اکثرا به اعتیاد رو می آورند و بعض مشکلات روانی خصوصا افسردگی ها را گرفته که یک شخص افسرده کوشش میکنه که چه قسم خود از این تکلیف افسردگی و تنهایی نجات بده، اونا رو به اعتیاد بار میارن. بخش خانوادگی عوامل مختلفی است، مثلا گفتن که خانوادهایی که در اونا محبت کمتر است، اونها فرق میکنن بین اولادهای خود. خانوادهایی که از نگاه اقتصادی مرفه هستند ولی کنترل ندارن، در اونجا هم جوانا بیشتر رو میره. خانوادهایی که بالای اولادهای خود کنترل بیش از حد دارن، اونا هم امکان داره که به اعتیاد رو بیارن. و در بخش اجتماعیش دسترسی آسان با به مواد مخدر، قیمت پایان مواد مخدر، همچنان دوستایی که اونا معتاد هستن کوشش میکنه که فرد دیگی که معتاد نیست اونا را هم به این مواد مخدر معتاد بسازن. تبلیغات سوی از طرف مافیای مواد مخدر که اونا بعضی جوانان را تشویق میکنن و یک شکل تبلیغاتی را پیش میبرن.
دکتر صاحب، یک تعداد جوانان استفاده از مواد مخدر یا نشاور را دور شدن غم میگن و یا ای که مشکلات دیگهشان رفع شود به خاطر این میگن که ما از مواد مخدر استفاده میکنیم. آیا این توجیه منطقی داره؟
هیچ توجیه منطقی نداره و خود اعتیاد فعلا مرض پنداشته میشه و شخصی که معتاد است اونا مریض هستن و هم قابل ترحم است و هم باید تداوی شوند و استفاده از مواد مخدر به یک لحظه خوشی کاذب میته و بالاخره شخص معتاد میسازن.
یک تعداد جوانای ما با وجود با سواد هم هستن با اون هم به نشه مبتلا میشن، دلیل از چی بوده میتونه؟
با وجود تحصیل علتش میشه امو عامل خطر یا ریسک فاکتور که اونا یا مشکل روانی و یا مشکل فامیلی اجتماعی داشته باشن که نهایتا اونا به مواد مخدر بار میارن، ولی اونا متیقن هستن و قبول دارن که اعتیاد پدیده بده است، ولی نمیتونه که اونا امو وضعیت قبلی خوده که اونا مبتلا به یک تکلیف روانی هستن اونا را تداوی کرده باشن به اعتیاد میرن.
معمولا جوانا از کجا نشه را شروع میکنن یا استفاده مواد مخدر؟
اولین چیزی که باعث اعتیاد میشه استفاده از سیگریت، بالاخره چرس و نسوار و همی چیزا میشه، و جوانایی که با دوستای بد سر و کار دارن، با دوستای معتاد رفاقت دارن و یا با دوستایی که معتاد هستن رفیقایشان با اونا سر و کار و داد و گرفت دارن که نهایتا تحت تاثیر اعتیاد رفت اونا رفتن و معتاد میشن.
مسئولیت خانواده چی است تقبل از کسایی که آسیب پذیری را دارن و از لحاظ روحی روانی آماده نیستن دچار مبتلا شدن به مواد مخدر میشن؟
زمانی که یک فامیل میبینه اولادش و یا عضو خانوادهش معتاد میباشه، مسئولیت فامیل در قبال اولادش است که اونا را به مراکز صحی که مسئولیت تداوی معتادی ندارن اونجا ببرن که هم از طریق روانی روانشناسا اونا را تداوی کنن و اگر ضرورت ادویه باشن و ضرورت بستر باشن در کابل و ولایات که شفاخانه‌های حوزوی دارن مراکز تداوی معتادین است، مریضا به مدت بستر میشن تا از این مشکل رهایی یابن. و چیزی اصلی که باید گفت، تحقیقات نشان میده که بیشتر از 95% دوباره ریلپس و یا اوت دارن و یا دوباره برگشت به اعتیاد دارن. در این مورد هم حکومت و هم فامیلا مسئولیت داره که چه شکل میشه امی معتاد به یک شکل برشان بعضی شغل زایی کنن و به اونا بعضی مهارتایی را یاد بتن که در آینده اونا از امی بیکاری رهایی یابند و صاحب کار وظیفه شوند تا دوباره برگشت به اعتیاد نکنن.
تشکر دکتر صاحب. توصیه شما به جوانان برای جلوگیری از مواد مخدر چی است و یا به راه حل ها اشاره کنین؟
اولا باید در فامیل برای جوانا از طرف والدین گفته شوه، در مکاتب اضرار مواد مخدر به شاگردا تدریس شوه و از طریق رسانه ها، مسئولیت رسانه های جمعی است که در این مورد برنامه های داشته باشند تا جوانا و نوجوانای ما از اضرار مواد مخدر آگاهی یابند. و به خود جوانا، اونا کلان چیزی که میتونه برشان پند باشه در شهر و بازار معتاد ببینن که در چی وضعیتی و در چی حالتی است، از جامعه شخصی مریض در زیر یک درخت و در یک زیر یک پل افتیده، لباسش، نظافتش و امو موقعیت اجتماعی اونا را ببینه، باز فکر کنه اگر کار خوبی است اینا چرا به این وضعیت است و چرا قابل احترام نیستن. حتی کسی نمیخواد که با امرای یک معتاد یک لحظه بشینن. پس جوان کلانترین پند نمی است که معتادین در شهر و بازار خود دیده بعد از او تصمیم بگیرن و آینده خود بسازن.
در مصاحبه با دکتر محسن حسن شنیدید که جوانان به دلیل مشکلات خانوادگی، اجتماعی و داشتن روابط با دوستان بد بیشتر آسیب پذیر معتاد شدن به مواد مخدرند.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شما رادیو آزادی را همچنان روی موج 100.5 FM از هفته صبح الی هفته شام میشنوید. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این بخش مثل همیشه یک درامه جالب داریم.
بشیر با دوستانش نشسته که پلیس می آید. دستانش را بسته می کند و به وسیله موتر به یک جای نامعلوم انتقالش می دهد. اینکه بشیر را پلیس چرا دستگیر کرد و به کجا انتقالش داد و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامی می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
دکتر صاحب، مادر اولادان چی تکلیف داره؟
بیادر، فشارش بالا رفته.
حال فشارش چطور است؟
حال کنترولش کردیم، اما اگه یک بار دیگه ایتو حمله سرش آمد، باز جلوگیریش مشکل است. ایتو مریضا یا میمرن یا فلج میشن.
چطور کنیم دکتر صاحب؟
مریضتان فشار عصبی داره، خدا باید از جگرخونی نگاه کنه. اگه کم جگرخون شوه، باز یک دفعه فشارش بالا میره.
دکتر صاحب، جگرخونی خود دست از اون نیست. آلی چطور خود از جگرخونی نگاه کنم؟
ای چرا جگرخون میشه؟
ای دکتر صاحب، چی بگویم، جگر از این خون است، جگر مام خون است، اما ظاهرن استوار میگردم، اما باز مادر خو مادر از دگه.
مشکل شما چیست؟
دکتر صاحب، چند سال میشه که از وطن دور هستیم و ایجه در ایران ماجر هستیم. در وطن بیگانه کی خوش میباشه صاحب؟
ای خو یک مشکل عام است، کدام مشکل خاص دیگه خو نداره؟
مشکل دیگه ما ای است که صاحب 5 سال میشه بچه جوان ما گم است. اول مرگ و زندگیش نداریم. مادرش بیچاره شب و روز پشتش گریان میکنه و غم میخوره.
بس فهمیدم، از امی خاطر فشارش بالا رفته. ای بچه تان معتاد خو نبود؟
از اعتیادش خبر ندارم. چطور پرسان کردی دکتر صاحب؟
به خاطر ازی پرسان کردم که پلیس ایران معتادین افغانه دیزگیر کرده و به زور افغانستان روانشان میکنه. گفتم که به زور افغانستان روانش نکده باشه.
راست میگی دکتر صاحب، این گپ هم امکان داره، میشه که افغانستان روانش کرده باشن صاحب.
5 سال خو وقت زیاد است، تو پشتش نگشتی؟
دکتر صاحب، کل ایران پلیدم، اما هیچ درکش پیدا نشد که نشد.
در ایران که پیدا نشد، پشتش افغانستان برو، میشه که در افغانستان باشه.
خودت راست میگی دکتر صاحب، انشالله پشتش افغانستان میرم و پرسانش هم میکنم.
لالا اکرم، شو خو میدیدم.
خب خو میدیدی؟ بگو چه قسم خو؟
شو مادر ما خو میدیدم.
خب مادرت چی میگفت؟
مادر مازم خفه بود، کتم گپ نمیزد.
چرا ازت خفه بود؟ آزردهش خو نساختی؟
بس چی بگویم دیگه؟
چطور چی بگویی؟ بگو گپت زور آور.
من که تو خوار زار هستم، ای کلش آزار مادرم است. توی چطلی رسائل کو، تو را به خدا آدم هم اینجا زندگی میکنه؟
اشف شف تیر شو، سمسایی شفتالو بگو.
قصه از این قرار است که 5 سال پیش ما در ایران کت فامیل ما زندگی میکدم.
خوب با چی شد؟
اونجا ممی پودر خانه خراب کم کم میکشیدم، اما دمو حالتام مادر و بابیم دوستم داشتن.
خوب با چی شد؟
اگرچه شوای شو از خانه گم بودم، اما مادرم ازم خفه نمیشد. هر قسم که باشه، بازم مادر مادر است.
خب گپ کوتاکو، با چطور افغانستان آمدی؟
یک روز در پلوی سرک ایرانی ها پودر میکشیدم که یک دفعه پلیس آمد، ایرانی ها را ایلا دادن و مرا در موتر انداختن.
خوب با چی شد؟
اول فکر میکردم که بندی خانه میبریم، اما من ظالم ها به سرد افغانستان آوردن، اون جمله این دادن. از امون روز اینه در افغانستان دال زندگی میکنم.
آل چرا گریان میکنی وی؟
چطور گریان نکنم؟ پای سال میشه که مادر من، بابی من، خوار و بیادر من ندیدیم و کلشان در ایران و من اینجا هستم. نمیفهم که چطور خود بودن، کدامشان زنده و کدامشان مرده خود بودن. آیا چور هستن یا نه؟
آل چرا پس ایران نمیری وی؟
مدل است که میگن دوست خالی دشمنت است. من پیسه ندارم، این کلش از دست این همی پودر خانه خراب است. اگه من معتاد نمی بودم چرا از خانواده خود جدا می شدم؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته ها این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک میسپارم. وقتتان خوش.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.